ضعف های جدی حوزه های از ادبیاتش، بعدش هم اصول و رجال و برخی از رشته هایی که کمتر بهش پرداخته میشه مثل تفسیر و تاریخ و اینها، و بعد میایم تو فلسفه و کلام و عرفان و اینها. در حوزه ها واقعا به نحو گسترده، مبسوط، عمیق، ریز مسائل و پیگیری های جدی انجام میشه، منتها یک سری کلیدها یا یک سری بحث های پشتیبانی کننده در این علوم یا وجود نداره یا بسیار کمه یا توجه عمومی بهش کمه و اینا آسیب های خیلی شدید میزنه و زعمات چندین ساله رو بسیار کم و ضعیف نشون میده. مثلا یکی از اونها که الان مرسوم شده به فلسفه علم، در این سرها ما به عنوان رؤوس سمانیه داشتیم، ولی رؤوس سمانیه اولا اون تمام اهدافی که ما الان داریم تأمین نمی کنه و ثانیا یواش یواش به عنوان یک امر زائد تلقی شد در حوزه ها و اساسا بهش توجه نشد، کنارش گذاشتن. حتما چین رؤوس سمانیه باشه رؤوس ثلاثه و رؤوس ثلاثه هم که توجه نمی کنه و تمام شد. ما الان در فلسفه علم که الان مشهور شده به این اسم، فلسفه هر علم، مثلا فلسفه ادبیات، این فلسفه با اونچه را که ما الان فلسفه مینامیم یه مقدار متفاوته. فلسفه ادبیات، فلسفه اصول، فلسفه فقه، فلسفه تاریخ، فلسفه تفسیر، فلسفه علم حدیث، تا میرسیم به مثلا اونچه را که ما فلسفه میشناسیم به نام فلسفه فلسفه، فلسفه عرفان. تو این فلسفه ها بحث میشه که مثلا مبانی این علم چیه، ساختار این علم چیه، چه روش هایی توش به کار میره، چه روش هایی توش به کار میره، مبادی تصوری، مبادی تصدیقی، اصلا این علم از چه سنخ علومیه، اینها محل تأمل قرار میگیره. خیلی مهمه، یعنی فضای ذهنی رو کاملا آماده میکنه برای استفاده های بسیار عمیق‌تر و بهتر از اون علم. الان به این چیزا خیلی بها میدن و واقعا هم درسته. حالا من چند تا مثال بعدا خواهم زد، ببینید وضعیت حوزوی ما در این مسائل چجوری. یکی اینه، یکی بحث تاریخ علم. تاریخ علم رو در سه سطح میشه مطرح کرد، تاریخ هر علمی که حالا ما داریم. یه وقتی تاریخ علمای اون علمه، هم از ادبیات بگیرید تا فقه و اصول و رجال و درایه و تفسیر و فلسفه و کلام و عرفان و اینها، یه وقتی تاریخ علماست، بیشتر چیزی که از سنخ تاریخ در میان ما معمول بوده از این دست بوده، تاریخ علما بوده. یعنی می اومدن کتابای می نوشتن، اساتید یک علم رو نام می بردن و آثارشون رو توضیح میدادن، استاد کیه، شاگرد کیه. خیلی اگر کار عمیق‌تر میشد یه فضای استاد شاگردی مطرح میشد، یعنی شبه طبقات، درسته طبقات هم نشده، یعنی کار طبقاتی هم در علوم ما صورت نگرفته. در بعضی از علوم چرا، مثل رجال و درایه و اینجور چیزها، یه مقدار بیشتر در این زمینه کار شد، ولی تو فضای دیگه نه. این یک جور کار تاریخیه، تاریخ علمای اون فن. اما یک کار دیگر در تاریخ، تاریخ اون علم، که خود این تاریخ علم دو جور میشه باش برخورد کرد، لذا ما کلن گفتیم سه جور. یه وقتی تاریخ علم به معنای تبیین تمام فراز و نشیب‌هایی که اون علم پیدا کرده، یعنی از اول تکونش، اساساً چجور متکون شد، ریشه های تکون او چی بوده، از چه مبادی، از چه منابعی، چجور اینا پیش اومده، یعنی چون این رشته پیش اومده. خب بعد تحت تأثیر چه فرهنگ هایی، چه اندیشه هایی، چه تحولاتی سیر تاریخی خودش رو پیموده، ما کل این علم رو از نظر تصور تاریخی میتونیم به چند دسته تقسیم بکنیم. حالا مثلا اسمش رو بذاریم مکاتبی که در اون علم پدید اومده، دورهایی که در این علم پدید اومده، اینا همشون اهمیت دارن. تو همین کار دستبندی عالمان اون علم هم صورت بگیره، یعنی دقیقا مشخص بشه که این عالمانی که گفته میشه اینا جز بنیانگذاران هستن، این علمایی که گفته میشه اینا مثلا جز مروجین هستن، اینا جز رمزگشاها هستن، اینا جز تحلیلگران هستن. یا فرض کنید اگه مکاتب مختلفی پیدا شده، مشخص بشه که این اندیشمندان مال این مکتب هستن، این اندیشمندان مال این مکتب. ببینید بعدا چقدر فایده خواهد داشت. آثاری که در حول و حوش این مکتب این تحول پیدا آمده چیه؟ آثاری که در اونجا پیدا آمده چیه؟ آثاری که بعدا پیدا آمده چیه؟ اینها به چه شکلی هستش؟ این یک جور کار در تاریخ علمی که خیلی مهم و مفیده و ما الان انشاءالله در این جلسه رو خواهیم داشت، بیشتر این معنا رو پی می‌گیره. یک کار سوم هم در تاریخ علم میشه کرد که این خیلی گسترده و فوق‌العاده مفیده و اون تبیین تاریخ تک تک مسائل اون علم در دل تحولاتی که تو اون علم پدید آمده. تو اون علم تحولات کلانی پیش اومده که به سطح قبلی عرض کردیم. حالا تک تک مسئله‌ای که در این علم مطرحه اول روشن میشه از کجا اومده، چرا اومده، با چه انگیزه های اومده، چه کسانی این بحث رو مطرح کردن، چه تحولاتی خورده. خب ممکنه بعضی اوقات تو برخی از فضاها اینا خیلی کم فایده تلقی میشه. حالا یکی از مشکلات ما در حوزه همینه. شاید مطرح خیلی به این معنا علامت بود که بعد مباحث تاریخ علم و تاریخ تک تک مسائل علم خیلی علامت بود، فوایدی به شما داره که بعضیش رو اصفهان کرد که به چه شکل هست. این هم کار سومیست که ما میتونیم صورت بود. این کارهای تاریخی خصوصا اونی که در سطح دوم و سوم هست مجموعه ای از فوائد رو دنبال خودش میکشه. من چند تا رو ردیف کردم، یکیش از این رو شما میتونید استقرا بکنید، تعمل بکنید در بید. یکی شناخت منابع تحقیق در اون علم و جایگاه هر یک، یعنی دقیقا مشخص میشه که من اگه میخوام تو این رشته تحقیق بکنم، فراوردهی داشته باشم، اولا صاحب نظر باشم در این رشته، بعد بتوانم از منابع درجه اولش استفاده بکنم. این منابع درجه اول کدوم هست؟ الان طلبه ما وقتی فقه میخونه، اگر این نحوه کاری که عرض کردیم روشن بشه، دقیقا میبینه باید سراغ چه کتاب هایی بره، چه آثاری منابع درجه اوله، چی کار باید بکنه. نه اینکه 7 سال 8 سال 10 سال فقه خونده، سر که بالا میاره میگیم خب الان شما میخواید در فلان مسئله تحقیق کنید، باید به کدوم کتاب ها مراجعه بکنید، سیر تحولاتش میخواین نگاه بکنید، کدوم کتاب ها اصله. نمیدونه جز همین 3-4 تا کتابی که دوره برشه، کتاب های دیگر رو خبر نداره. منابع تحقیق مشخص میشه. منابع درجه اول از منابع دست دوم و سوم تشخیص داده میشه. خیلی اگر تعمل بکنید اهمیت داره. چه بسا انسان وارد یک علمی میشه، عمر خودش رو صرف وقتی میخواد تحقیق کنه، پژوهش کنه، تحلیل کنه، تدریس کنه، عمر خودش رو صرف مطالعه و تحقیق در آثار کسانی و آثاری میکنه که اینا اهمیت فوق‌العاده در اون رشته ندارن. اگر این بحثا بشه، مستقیم میره سراغ اون رو که درجه اوله. واقعا الان ما تأسف میخوریم. خب خیلی خوب شده پایان نامه ها راه افتاده در حوزه. خب پایان نامه ها پیش میاد، راهنما مشابه چیزهای دیگر، پایان نامه ها رو مطالعه میکنه. از چی استفاده کرده؟ از منابع. اگه من بگم مثلا دست هفتم، ممکنه شما تعجب بکنید. طلبه از منابع درجه اول نباید این تأثیر بیاد. اگر هم از منابع درجه دوم و سوم استفاده میکنه، برای این باشه که اولا به منابع درجه اول راه پیدا بکنه، یه مقدار تحلیل های دیگران رو ببینه، ذهنش با یک آمادگی بیشتر در واقع وارد منابع درجه اول بشه. و آدم واقعا تعصب میخوره، مثلا یک تفسیر دست چندم رو گرفته، فلانی اینو گفته، اینو گفته، اینو گفته، اینا که کار پیش نمیبره. بعد بهش میگم در این موضوع هستاری این همه منابع مهم بوده، اون آقا نظر داره، اون آقا نظر داره، چیکار میخواید بکنید شما؟ اینا همش به خاطر اینه که منابع تحقیق رو نمیشناسه، منابع تحقیق درجه اول و از درجه دوم، سوم، چهارم و دست چندم نمیتونه تمییز بده. فایده دیگر این بحث شناخت محققان برجسته اون رشته و فنه. خب اینم خیلی اهمیت داره، شناخت محققان تراز اول اون رشته. فرض تو ادبیات بشناسه که محققان درجه اول کیا هستن و جایگاه هر یک از اینها رو بدونه. حالا ما یه تو فلسفه که بیایم اینا رو توضیح میدیم، دقیقا بدونه که ابن سینا چی کار هست. هر فیلسوفی رو اسمش شنیده فکر نکنه که این دیگه محقق درجه اول هست، خیلی ازش یاد کردن از همین معاصرین یا قبلش یا دیگران. اینجور نیست. اگه ما مصطفی تو فلسفه ما کار بکنیم، ما یه چند تا قله بزرگ داریم. این چند تا قله بزرگ اگر خوب مورد حلاجی و شخصیتشون مورد تأمل قرار بگیره، فلسفه اسلامی دست شما هست. همین معنا تو اصول هست، همین معنا تو فقه هست، همین معنا تو ادبیات هست، همین معنا تو تاریخ هست، همین معنا تو تفسیر هست، تو همه شاخه‌هایی که ما تأمل بکنیم. اما مثلا تاریخ در میان ما خیلی مجهوله. حالا میگه مثلا فرض کنید که طرف بره یه مدت مطالعات تاریخی داشته، میخواد رشته تاریخ رو بالش، ممکنه مثلا بره چند تا از این کتابای تاریخی که الان نوشته یا فلان، خیلی خوبه، این درسته، ولی این محقق تاریخ که بار نمیاره که. این اگه شما برید بپرسید از یک کسی که کار عمیق تاریخی کرده، به شما میگه مثلا این دو تا کتاب خیلی محوریه، این دو تا محقق، این دو تا دانشمند تو تاریخ خیلی محوریه. شما روی آثار اینها اگر هر چی تأمل بکنید ضرر کردید. شما میرید اون کارا رو انجام میدید، میبینید کلیدها همه دستتون اومده، دیگه کاملا میفهمید فضاهای تاریخی، شاخهایی که پیدا شده، مفاهیمی که در واقع واژه‌های تاریخی دارن، همه چی دست شما اومده. اون وقت نوبت به تتبع گسترده میرسه، آدم تتبع گسترده انجام میده، نتایج میگه. محققان درجه اول اون قله های یک رشته با شناسایی بشن، تو این فضا قابل شناسایی. فهم عمیق‌تر به خود علم و تحقیق جایگاه این علم و نسبتش با علوم دیگر، این برای ما بیشتر واضح میشه. اگر ما بحث تاریخ علم، فلسفه علم و همسال اینها رو یه مقداری گسترش بدیم، این معنا بیشتر واضح میشه. مثلا من تو همین بحثی که هستیم، ما فلسفه، یکی از مشکلاتی که طلبای ما داریم میگن این براشون روشن نیست که این فلسفه جایگاه علمیش کجاست، نسبتش با علوم دیگر چیه. اینا میگن علوم پایه، فلسفه جزء علوم پایه است، فلسفه نقشش در علوم دیگه چیه. و حتی این علومی که ما باش سر کار داریم، حالا علم دینی که ما اومدیم که اینجا یاد بگیریم در شاخه‌های مختلفش، فلسفه نسبتش با علم دین چیه، این باید روشن بشه. اگر روشن نشه، و همیشه طلبه دچار تزلزل، تردید و مشکلاتی است، خوب روی علم کار نمی‌کنه. بحثایی که در ارتباط با فلسفه علم و تاریخ علم میشه، جایگاه اون علم را و نسبتش رو با علوم دیگر مشخص میکنه. نکته یه فهم عمیق‌تر به تک تک مسائل اون علمه، خصوصا اگر تاریخ علم رو به شکل سومی که عرض کردیم پی گرفته بشه. حتما در جلسات، در درسایی که شرکت میکنید، میبینید مزایای اون استادی که تحولات مسئله یک علم رو مطرح میکنه. فرض کنید راجع به مثلا اصالت وجود و اعتقاد ماهیت میخواد حرف بزنه، مشخص میکنه اول چطور شد این مسئله مطرح شده، چه تحولاتی خورده، افراد و اشخاص در ارتباط با این مسئله چجور تحلیل میکردن. همین که تحلیل های مختلف رو ببینه، تاریخ تحولات مسئله برای روشن بشه، کما اینکه تاریخ علم هم اگه برای روشن بشه، خود مسئله برای او وضوح بیشتری پیدا میکنه، برای این مسئله برای روشن تر میشه. این یک مسئله. بعضی وقت شما در بحث فقهی و اینها مشاهده میکنید، مثلا میبینید که یک کسی وقتی درس میگه یه فرع فقهی رو مطرح میکنه، خیلی کلاسیکوار و از یه جهت روشن و واضح و طلبه هم سردرگم از یه جهت نمیشه. فرع فقهی اینه، ما چهار تا منبع داریم: کتاب، سنت، عقل و اجماع. اول شروع میکنیم به کتاب، ببین آیاتش چیه، بعد شروع میکنیم به سنت، بعد شروع میکنه به بحث عقل مثلا تغییر بحث بشه، و بعدم بحث اجماع مثلا بحث میشه. این یک جور رونده. یک جور میگه نه، اول این فرع فقهی که مطرح شده، حالا که میخواد بررسی بکنه، بیاد فضای لازمی که این فرع داره و پیشینه این فرع رو مورد بحث و بررسی قرار بده. گاه از اوقات ما اساتید بزرگوار رو مشاهده کردیم که اینا بر میگردن حتی قبل از اسلام تو بحثای فقهی، از قبل از اسلام تو ادیان دیگر شروع میکنن، بعد میاد وارد فضای اسلام میشه، دقیقا تاریخ تحولاتش رو تو فضای صدر اولی اسلام بررسی میکنه، روایاتی که درش هست، روایاتی که در این زمینه هستش، اون زمان صدور این روایت، مباحث اجتماعی، مباحث سیاسی که مطرح بوده، چیزایی که ممکن بود در این مطرح اثر بذاره، همینا تبیین میشه. همین که همین بحثا داره میشه، خود به خود اون روایت‌ها همه معانی ویژه خودشون رو پیدا میکنن. اون مثلا بیشتر خودشون نشون میده که یعنی چی، و یواش یواش روشن میشه ما چه استنتاج‌هایی باید بکنیم و روایت‌ها رو با چجوری بفهمیم. بعد میاد صرف در طول تاریخ فقهای اسلامی این مسئله مورد تحلیل قرار میگیره، چند تا تحول خورده، چه نظراتی بوده، حالا میرسه میخواد نتیجه گیری بکنه که چیکار باید بکنه از منابع کتاب و سنت و اینها. حتی تو استفاده ما از کتاب به این راحتی صورت نمیگیره، از قرآن تا فضا سازی های لازم صورت نگیره استفاده لازم صورت نمیگیره، ممکنه گاهی وقت چه بسا راه به خطا برده بشه. پس تبیین تاریخی یک مسئله خیلی در فهم اون مسئله اثر داره. به عنوان آخرین فایده ای که بحث تاریخ علم داره میخوام عرض بکنم، تعیین نقاط قوت و نقاط ضعف این علم به طور کل کلان از بالا که ما نگاه میکنیم میفهمیم این علم الان اینجا وایستاده، اینجا وایستاده، تحولاتی که نگاه میکنیم به چه سمت و سویی که گراییده، جهتهاش که برای ما مشخص میشه، الان میفهمیم کجاهاش خوب کار شده، کجاهاش کاستیهایی وجود داره، و اگر این علم بخواد ادامه راه بده چیکار باید بکنه. این خیلی برای کسانی که تو این علم هستن مهمه. فرض کنم ما داریم فلسفه میخونیم، بدونیم الان فلسفه در کجا وایستاده، چه چیزهایی رو فلسفه تونسته به نحو تقریبا گسترده بحث کنه، تقریبا اونا رو به نتایج رسونده، چه بحثایی هنوز مطرح نشده تو فلسفه که باید مطرح بشه، چه بحثایی نصف و نیمه در فلسفه مطرح شده و چی کار باید کرد، چجور باید پیش برد بحث رو. فرض ما الان معتقدیم که گزاره‌های دینی مطابق با متن واقعه. البته این حرف یه حرف بسیطیه، خیلی بحث میخواد که این معنا بشه یعنی چی. ما معتقدیم که قرآن ترجمان تدوینی هست از نظام تکوین، یعنی بازگردان کتبی و لفظی از نظام واقع. نظام واقع را اگه بخوای ترجمه بکنی میشه قرآن، میشه کلمات معصومین. این یک حرف سربسته است. حالا اگه بخواد باز بشه نکات ظرافتش ریز کنه، خب ما خیلی چیزها الان در دین داریم که اینها هنوز در فلسفه راه پیدا نکرده، یعنی هنوز خردورزی و عقلانیت خودش رو پیاده نکرده در اون گزاره ها که تبدیل بشه به هویت های فلسفی، به محصولات فلسفی. خب اینا بس هنوز راه داره، مسائلی است که باید تر بشه. در خیلی از مثلا تو عرفان ما بحثایی داریم که هنوز عقلانیت اظهار نظر نکرده در ارتباط با اونها، چی میخواد بگه بالاخره، خردورزی چی میگه، پس هنوز راههایی مونده یا راههایی بخشی از اونها رفته شده. ما الان انشاءالله وقتی رسیدیم به مکتب صدر و متعلمین اونجا توضیح خواهیم داد که ادامه کار چیه، چی کارها باید کرد، آیا تو بستر فلسفه اسلامی هنوز تکامل راه داره، که خودش دو تا معنا داره، آیا میگه مکتب جدید بیاد یا تکامل در بستر همون حکمت متعالیه. و همه اینها تو این فضا میتونه شناخته بشه که ما تاریخ علم، تاریخ مسائل علم، یک نگاهی از سطح بالا به کلیت علم داشته باشیم، یعنی اندام، هیکل و اون در واقع شاکله این علم رو از بالا بتونیم نگاه بکنیم. چقدر اینجور نگاه به نسبت بین مسائل کمک میکنه. این خیلی از مشکلاتی که در یک علم وجود داره این هستش که همین الان این فضا کاملا احساس میشه با گسترده شدن شاخه‌های تخصصی که در هر علم هست. الان دنیا در واقع به حدی تکثرگرا شده در علم، یعنی تخصصی در رشته‌های بسیار ریز، فقط در علوم تجربی نیست بلکه تو علوم انسانی هم میگیش. مثلا الان حقوق ما ده ها رشته داره و بلکه حتی الان نیاز میدونن که بازم این رشته ها چی بشه؟ ریستر بشه، هم به خاطر مشغولات گسترده که تو هر شاخ هستش، هم به خاطر ظرفیت های انسانی که معلومیت ها هست، هی شاخه شاخه شده. خب یه عیبی که به تدریج متوجه شده این هستش که در نهایت تو این شاخه هایی که هی داره جلو میره، کسانی نیستن که از سطح بالا بتوانن به این علم و به کل شاکله این علم نگاه بکنن، جهتهاشو مشخص بکنن و خطاهاشو در بیارن و مشکلات عجیبی از این راه پدید آمده که به تدریج الان ما رشته های، یعنی اصلا رشته های بین رشته ای داریم. حالا این رو تو یک شاخه علمی در نظر بگیرید، سر بیارید بالا، شاخه های مختلف علمی سر خیلی بیارید بالا، در مجموعه کلانی که برای علم، پیکره‌ای که برای علم درست میشه، انسان شناسی، جهان شناسی، نمیدونم معرفت شناسی، مباحث مختلفی که وجود داره، ادیان، چیزای دیگه، خب این همه چیکار داره میکنه؟ چه تفسیری از هستی داره میده؟ خب اینها الان به تدریج، یعنی یکی از مزایایی که ما تو حوزه داشتیم این بود که اشخاص جامع زیاد بودن. درسته یه عیب بزرگ این داشت، اینی که رشته‌ها پیشرفت نمی‌کرد. به یک نکته یه، یعنی گسترده نمی‌شد. ما به هر دو فضا نیاز داریم. تاریخ علم این کمک رو می‌کنه. یعنی الان تو دنیا یکی از ابزارهایی که پدید آمده برای اینکه کسانی که تو این رشته‌ها یه مقدار جلو میرن بتوانن یک نگاه کلان هم داشته باشن، یعنی که تاریخ اون علم رو می‌نویسن. افرادی متکفل میشن تاریخ اون علم رو به اهل گسترده می‌نویسن. مثلا ما فرض کنیم تو تاریخ فلسفه مثلا می‌خوام کار بکنیم، مثلا همین کاری که کابلستون کرده در واقع از نوع سوم کار تاریخ علم هست تا حدود زیادی، یعنی کلیت علم و بعد ریز مسائل تحولاتی که خورده. و الان مثلا فرض کنید که ما از میان فیلسوفان خودمون ابن سینا رو میشناسیم، شیخ اشراق رو میشناسیم، ملا صدرا رو میشناسیم. خب قبل از ابن سینا چه کسانی بودن؟ چه تحولاتی خورد تا رسید به ابن سینا؟ بعد از ابن سینا چه اشخاصی بودن؟ چه کارهایی کردن؟ اینها در مثلا فرض کنید تاریخ فلسفه که تو غرب نوشته میشه به اینا توجه دارن. یعنی هر فیلسوفی که میاد تحولات ولو ریزی که ایجاد کرده ثبت میشه، تحولات ریزی که ایجاد کرده ثبت میشه و دقیقاً معلوم میشه چرا فلسفه از اینجا به اینجا کشیده شده، از اینجا به اینجا کشیده شده. ما الان برای ما واضح نیست ملا صدرا که اینجا وایساده داره حرف میزنه، صحبت زیادی واضحه، ولی مثلا ما مکتب شیراز اصلا نمیشناسیم چی شده، اصلا نمیدونیم در دوره‌ای که فرض کنید قرن 8 و 9 بعد از خواجه نصیر به این تحولات خورده، این برهه برای ما مجهوله. جز دو سه نفر بیشتر نمیشناسیم، آثارشون هم دقیقاً برای ما روشن نیستش. پس بنابراین این جور نگاه‌ها میتواند به ما این کمک ها رو داشته باشه. ما متاسفانه تو حوزه هامون با همه اصلاً عمق و گستردگی در هر شاخه داریم، تو این ابعاد کمتر توجه میکنیم و کمتر کار میکنیم. طلبه ما سالیان سال اصول میخونه، فقه میخونه، الان بعد از فرض کنید 20 سال که فقه اصول خونده، 10 سال 12 سال، یعنی نباید دوستان ما اینجوری فکر بکنن که مثلا اگر رفتن در درس خارج و چند سالی در درس خارج بودن تمام فضاهای فقهی رو، اینجوری نیست. طرف میبینید 10 سال 15 سال در درس خارج شرکت میکنه، به تغییر بعضی از دوستان ما رفتن میشن، به تغییر بعضی از دوستان ما نمیدونم دیگه که این دفتر رو اینجوری میکنن ها، که وقتی اگه بغلط نیش همینجور مزن تا کجا بره خدا، همین دفتری میبره اونجا سر اونجا میشینه یه چند کلمه هم مینویسه و بعدش هم خدا بهش میاد. برای چی؟ برای اینکه مثلا شهریه که میگیره مجاز باشه شرعاً. حالا اگه یک کسی هم شب و روز خودشو بکشه داره کار میکنه ولی یک درس که شرکت نکنه، ممکنه که بگیم شرعیه مجاز نیست. حالا اونا در جای خودش بحثای دیگری، ولی نگاه بکنید کسی 20 سال درس خارج میخونه، فقه میخونه، اصول میخونه، وقتی سر رو بالا میاره بهش میگیم که خب فکر میکنه این چیزایی که آموخته از همون صدر اسلام همینجوری بوده، الانم به همین شکل هستش و همه فقها هم همینجوری برخورد میکردن باهاش. اگه بهش بگی چند تا مکتب اصولی تا حالا پدید اومده، اصلا اصول ریشهش کجاست، از کجا اومده، چرا اومده، ما چرا قبول کردیم اصول رو، مسائل اصولی رو ما برای چی قبول کردیم و بعد چه کسانی درش نقش داشتن، محققان درجه اولش کیا هستن، منابع درجه اول که ما با دونا مراجعه بکنیم چیا هستن. همین الان اگر ما بخوایم یک مسئله فقهی رو نگاه بکنیم، از چند نگاه و از چند منظر میشه نگاه کرد. چند تا مسئله اصولی ما الان داریم، هیچ خبر نداره که نشی. خیلی مسائل میدونه اگر ریز بشه اونا که فرض کنید طلبایی که خیلی خوش ذوق باشن خوبم بخونن، وارد مسئله که میشید قشنگ از عهده برمیاد. ولی اگه بین چند تا مسئله بخوای حرف بزنید، یک نگاه کلی به اصول بخوای داشته باشید که اینا اثر داره تو روند اجتهاد استنباط، می‌بینی که اینا دستش نیست. در فضاهای دیگه هم همینجوری، تو فضای رجال مثلا خیلی مهمه، همینجوری از سر بالا فرض نگاه میکنه کی توصیف کرده کی رد کرده تمامش میره. اما آیا کار تحقیقی این هستش که ما بخوایم در رجال دست باشیم؟ قطعا بشه. حالا تو فضای فلسفه ای که ما هستیم، حالا در تو حوزه ما زیاده، حالا همین ادبیات، ما 4 سال ادبیات میخونیم، نه در آخر 2 جمله میتونیم حرف بزنیم، نه در آخر 2 جمله عربی میتونیم بنویسیم. با همه عمقی که متون مداره و کاری که داریم میکنیم، در آخر نمیتونیم بفهمیم که مثلا فرض مکتب کوفی چی میگه، مکتب بصری چی میگه، این دو مکتب چی هستن اصلا. اصلا ممکن است اسمش هم نشنیده باشه. و فضاهای دیگری که در این ارتباط هست. پس این جهات جهاتی است که باید کار بشه. حالا ما تو فلسفه ما این فضا رو باید که حالا وارد شدیم بیشتر باید مورد تأمل قرار بدیم. باور بکنید همین الان کسانی هستن واقعا فلسفه خوب خوندن. یعنی وقتی کتاب‌ها دستشون بدید اینا میخونن کتاب را. ولی فکر میکنن که فلسفه از اون زمانی که ابن سینا اومد تا الان همین فلسفه ایست که جناب ملا صدرا داره. کتاب خواجه نصیر رو هم بهش بدید، شرح تجویدی بهش بدید، چجوری تفسیر میکنه؟ فکر میکنه که این مثلا بعد از ملا صدرا نوشته شده یا شاگرد ملا صدرا بوده. تمام عبارات رو صدرایی معنا میکنه، تمام عبارات رو. در واقع اینجوری نیست، مقصود خواجه چیز دیگری بوده. اساسا خواجه نصیر اصالت ماهویه. وقتی این نکته رو تو فضای تاریخ علم روشن بگیری، و این خواجه نصیر کیه، تابع چه مکتبیه، تو چه فضایی نفس میکشه، ابداعاتش چیه، دوره‌ای که ایشون بوده از نظر کلامی، از نظر دیگر رشته‌های علمی تو چه فضایی بوده، و همین رو کمک می‌کنه در فهم اون چرا که خواجه نصیر تدوین کرده. خب می‌دونید که این کار در این سطح خب واقعا یه کار گسترده و عمیقی و ما تاکنون هیچ اثری در این زمینه در فضای تاریخ فلسفه اسلامی نداریم که بیاد دقیقاً اون چرا که ما می‌خوایم و الان معرفی کردیم برای ما مشخص بکنه. اگر چون این کتابی تألیف بشه که وقتا خود چندین جلد خواهد شد، قصد بدانید که هر کسی اون کتاب رو بخونه، یعنی کسانی که تو این رشته هستن این کتاب رو بخونه و بعد سر رو بالا بیارید دو تا کتاب دو تا متن از متون رو بخونه، این یک محقق در رشته فلسفه است، بعدا میتونه تطور خودش رو ادامه بده. اینجور آثار در فضای ما کم. تو فضاهای اصولی و فقهی هم باور بفرمایید همین جوریه. یعنی اگر یک کتاب گسترده اصولی با این نگاه نوشته بشه که مثلا ممکنه 3 جلد 4 جلد بیشتر در نیاد، این 3-4 جلد که تحقیق مفصل و گسترده میخواد، یک ممکنه یک مؤسسه بزرگ بخواد این رو بنویسه، ولی اگه این نوشته بشه محققانه باشه عمیق باشه و طلبه ما بعد از اینکه یک کتاب اصولی مختصری خوانده بره تو این فضا این رو بخونه، اونقدر ذهنش گسترده و باز هست، وقتی حالا بگیم رسائل بخون، حالا بگیم مثلا فرض اگه نیاز باشه کفایه بخون، چقدر راحت زود نتیجه میده. مثلا طلبای ما تو هر شاخه علمی گم هستن، نمیدونه اصلا این الان تو اصول رفته، نمیدونه وسطش کجاست، اولش کجاست، آخرش کجاست، اصلا که این سرتش بسته میشه، هر مسئله چجوری باید بشه. در حالی که من امروز این بحثو گفتم، در حالی که من همیشه این عرضو دارم، ما فضای حوزه رو نباید با دانشگاه مقایسه کنیم. دانشگاه کسی که میاد حواش به چه انگیزه اومده، چرا اومده، چیکار میخواد بکنه، 1000 تا انقل درش هست. ولی کسی که میاد طلبه میشه، اولا یعنی میخواد بگه من تمام عمر و جوانی و نیرو همه من وقت همینجاست، و الحمدلله از نظر فرصت هم به نحوی شده که چی؟ فرصت هم داره، فرصت هم داره، اونچنان فرصت داره که طلبه ما 7 سال 8 سال 10 سال طلبه هستش، تازه میگه من مبتدی هم ظاهرا کمه چون طلبی میشه، درست همینجور هم هست. اینقدر این فضا طولانیه که عزیز درسته، ولی این آسیب ها هم داره. من از که طلبه هستم در این مقصوم که چیز نهان این ها به این مشکل هست. خب یک نیروهای پابکار واضح و روشن الان سالی شاید این جزء بحث ما نیست، سالی چقدر دانشجو میگیرن؟ کل اینا 2-3 میلیون میشه یا سال نزدیک 3 میلیون دانشجو میگیرن، درسته؟ 3 میلیون دانشجو. بعضی جا من گفتم تعجب کرد. کلش نه نباید این سال، چون دانشجو آزاد و دانشجو هر کدومش ملی و کم میشن الان دیگه زیاد شده، فکر کنم بیش از اینا باشه، چون هم از دانشگاه زمین ملی و بچه های مختلف اینا بالاخره بیش از 1 میلیون هست. برای بعضی که میگم آه در کل تاریخ این ایران که ما داریم، همین هم که هم موجودین از روحانیت در همه حوزه ها، شما حالا حوزه علمیه قم با همه گستردگیش از طلبش بگیر و از روحانیش بگیر از پیرمردش بگیر، مثلا ممکن به 60,000 نفر نرسن، ممکن به 60,000 نفر نرسن. ما در کل سال مثلا برای پذیرش در حوزه مثلا 3,000 نفر قم میپذیره، نمیدونم کمتر شاید بیشتر، یا 3,000 یا کمتر میپذیره در کل مثلا ایران چقدر. حالا کل کم، خب شما الان نیروهایی که در قم هستن اینا همه جون مگه چند نفرن طلبایی که اومدن؟ همه باید شناسنامه داشته باشن، همه باید روشن باشه، همه اینا چیکار هستن باید روشن باشه، کاملا واضح. یک نهاد بزرگ با یک نیروهای ثابت و همه هم پابکار، همه هم عاشقن که بیان کار بکنن، پس میشه باید یک کار بسیار بزرگ و عمیق انجام داد. و این دوست کرده از جمله ها و بیشاری ها که طلبه بنده خدا بعد از 10 سال 12 سال که درس خونده، اون وقت برای مشکلاتش یک طلبه مستعد خوش استعداد خوب مثلا جذب عقیدتی سیاسیه، ببینیم کجا آباد مثلا میشه قاعدت مردم، خیلی چیزه رئیس عقیدتی سیاسی مثلا فلان جا شده، خیلی مهمه مثلا برای دیگرانم برای مهم و اینم بند خدا یا فرض امام جامعه نمیدونم امام جمعه نمیدونم فلان بالا بزرگترین شهرش چیه که الان پیش دارین چیه فلان بخشی که اصلا اسمش اصلا تالا مثلا ممکن نشده یکی رقیق آدم نشده چیه، به تعبیر آیون کال داره این میوه چیده میشه. پیشتر هم عرض کردم برای تلویزی ما مدت تحصیلات 20 سال، یعنی مدت تحصیل یک طلبه 20 سال، بعد از 20 سال تازه متوجه میشه که چی کاره هست، باید بمونه، هم که نباید بمونن که، باید برن، ولی این نیروهایی که میرن هم پخته شده آماده برای هر فضایی آماده باشن و مفید باشن. خب یه مقداری گسترده تر از اون چیزی شد که میخواستیم به عنوان مقدمه عرض بکنیم. خیلی خب، حالا ما تو بحثی که میخواییم پی بگیریم چند تا سوال داریم، چند تا سوال اصلی داریم، چندین سوال فرعی داریم. سوال های اصلی ما ایناست، فلسفه چیه؟ اون هویت فلسفه، اون چیزی که فلسفه رو فلسفه میکنه چیه؟ فلسفه چیه؟ سوال دوم ما اینه که فلسفه اسلامی چیه؟ حالا سوال های فرعی و شاخه‌هایی که توش هست عرض خواهم کرد. سوال سوم ما اینه که مکتب‌های موجود در فلسفه اسلامی کدوم ها هستن؟ اینها پرسش‌های اساسی است که ما ایشون در جلسه خدمتتون هستیم، حالا تا هر کجایی که رفتیم اگر مفصل شد با وجودی که اگر حوصله باشه برای ما و برای شما مفصل شد، طبیعتاً بخشای میمونه میشه در ادامه همسی یه جلسه برای سال بعد یک کاری کرد ادامه دارم، ولی اگر جمع جور شد و مختصر شد خب طبیعتاً انشاءالله تمام میشه. خیلی خوب، حالا این سوالهای اصلی ماست. تو هر شاخه هم ما سوالهای فرعی بسیار داریم. حالا راجع به اینکه فلسفه چیه با سوالات فلسفیش رو عرض خواهم کرد. مثلا در فلسفه اسلامی چیه؟ اصلا فلسفه اسلامی معنا داره و خیلی راجبش بحث کردن. قوام فلسفه اسلامی به چیه؟ آیا فلسفه اسلامی همون کلامه؟ غیر از کلامه؟ اگر غیر از کلامه، اهدافی که در فلسفه اسلامی تعریف میشه چیه که ما میتونیم بهش اسلامی بگیم؟ چه رنگ و بوی از اسلام رو داره که ما میتونیم بگیم اسلامی؟ خب این سوالیه که در فلسفه است. در سوال سوم ما که مکتب‌های موجود در فلسفه اسلامی، سوالای ریز ما گسترده است. دوره ترجمه چیه؟ چی گذشت در دوره ترجمه؟ بعد از ترجمه چه مراحلی به وجود اومد؟ مکتب مشا چیه؟ بزرگترین پیروان مکتب مشا چه کسانی هستن؟ مهمترین آثارشون چیه؟ هر کدوم از اینها چه نقش‌هایی داشتن؟ مکتب اشراق چیه؟ چجور به وجود اومده؟ منابعش چیه؟ روش کار درش چیه؟ روش کار فلسفی در مکتب اشراق چیه؟ بعد از اینکه مکتب اشراق اومد چه تحولات تو فلسفه اسلامی خورد؟ فلاسفه با او چجور برخورد کردن؟ چند شاخه شدن فیلسوفان ما؟ فیلسوفان ما بعد از شیخ اشراق چند شاخه شدن؟ و چرا اینجوری شده؟ و مهمترین آثار در مکتب اشراق چیه؟ بعد از شیخ اشراق تا ملا صدرا که حکمت متعالی پدید میاد چه تحولاتی خورده؟ خواجه نصیر چه نقشی داشته؟ دیگران نقششون چیه؟ تا میرسیم به حکمت متعالی، حکمت متعالی چجور به وجود اومده؟ زمیناش چیه؟ منابعش چیه؟ چه چیزی اضافه شده که شده یک مکتب؟ اصلا یک سوال ما که انشاءالله پیگیری خواهیم کرد، چطور یک مکتب به وجود میاد؟ چرا ما به یک مجموعه فکر میگیم مکتب؟ خب چطور شما به مجموعه افکار فرض کنید مشا که در ابن سینا متولور هستش میگید یک مکتب، ولی بعداً مثلا در لوکری نمیگید این حرف رو، بعداً در بهمنیار این حرف رو نمیزنید، دیگران این حرف رو نمیزنید، چطور شیخ اشراق رو میگید یک مکتب ولی مثلا خواجه نصیر رو یک مکتب نمیگید؟ چرا؟ چرا این فیلسوفانی که بین مثلا فرض کنید که قطب الدین شیرازی، فرض کنید که شهرزوری، چرا اینها تحولاتشون رو یک مکتب نمیگید؟ چرا مثلا سید سند که در شیراز بوده این اسم یک مکتب به اون معنی که ما میشناسیم ها؟ یه چیزی خدمتتون عرض کنم، در غرب، حالا رفتم اروپایانه، در غرب یک مسئله‌ای که وجود داره باید مواظب باشیم اینه که اونا هر تحول کوچیک رو یک مکتب میگن. اینه مواظب باشیم اگر مثلا ما در غرب میگیم مکتب فلان مکتب فلان، اینا خیلی با هم فرق نداره بعضی اوقات. دستجات متقدم عرض خواهم کرد ان شاء الله فردا که رسیدیم، یک دورنمایی از اون چیزی که در غرب گذشته رو عرض خواهم کرد. تو اونجا هی مکتب مثلا این هر تحول ریزی شده یک مکتب. تو فضای اسلامی ما اینجوری تلقی نشده. به تحولات شگرف و عمده که توانسته باشه دامنه خودش رو در حیطه گسترده‌ای جریان داده باشه به اینها میگن مکتب. و الا تحولات ریز ولی اینکه بعضی وقت خیلی از اینها مهم هم هست ولی به اونها مکتب اطلاق نمیشه. تو فضای فلسفه اسلامی ما هست، تو دیگر دانشگاه ما به این شکله، یعنی زود نمیگن آیه چیز جدید شده نمیشه، ولی در اونجا نه، مکتب مکتب ها به این شکل. در غرب یک نکته‌ای که درش هست در دو سه دقیقه که عرض کنم، در غرب یه چیزی که وجود داره اینه که نوآوری ارزش شده، ولی ارزش افراطی شده، به حدی ارزش افراطی شده که اگر دوستان یه مطالعه‌ای راجع به غرب داشته باشن، همین الان از کسانی گزارش می‌کنم بشنون، به حدی نوگرایی ارزش شده که دیگه کار نداره که اون حرفی که زده طرف قبلی مبانیش چیه، روشش چیه، چقدر میتونه، و این حرفی که داره میزنه خب ممکنه موارد نقد داشته باشه، خودش هم ممکنه متوجه، اینقدر نوآوری ارزش شده به نظر من از حد تعادل خارج شده، اون رو که ما دنبالش هستیم که کشف واقع و حقیقت ازش دور شده و یه خورده از تحولات، یعنی این حباب‌های شدیدی که تو غرب ایجاد میشه به خاطر این نکته است. گرچه متأسفانه تفریطش تو فضای ماست که این نوآوری معمولاً با جبهه‌گیری روبرو میشه. این نوآوری که تو فضای ماست معمولاً اول چی میگیرن؟ جبهه میگیرن. من اینکه اینقدر سخت باشه، اینقدر عمیق باشه که بتواند فکر خودش چیکار بکنه؟ تثبیت بکنه، اثبات بکنه. یا اونقدر عظمت داشته باشه در فضاهای علمی، فرض کنیم مثلا همین نظریه حکومتی که شیخ انصاری آورده، اگه ممکنه یک شخص دیگه می آورد نمیتونه جا پیدا بکنه، ولی خب ببینید کارهایی که ایشون کرده، دو سه تا طرح خاصی که داده چقدر اصول رو تحول داده و چقدر متحول کرده. حالا تو فضای ما برعکس زیاد داره، تو این قسمت جلوی نوآوری در واقع وضعی وجود داره که نمیتونه، ولی اون طرف نه، نوآوری ارزش افراطی پیدا کرده. به لزوم مکتب ها و اسم ها و همسال اینا که وقتی شما تایش نگاه می اول همه اینا میشه تقسیم بندی های کلانی کرد، مکاتب، یعنی میشه همه اینا جمع کرد در دسته جا، اونا تحولات لیستر هستن توی فضا و نمیدونم چطوره، با اینکه تحقیقات تو غرب خیلی مفصل هست ولی مشکلاتی هم داره که عرض خواهم کرد. بمونیم جلو برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. جلسه اول نشون داد که میخواد مفصل بشه، نمیدونم مثل این گناه خیلی جلو میدیم. حالا
بگیرم.